در حرف زدن، در تکلم، هم در خواندن و نوشتن. عدم آگاهی به زمان و مکان ممکن هست پیدا بکنن. اختلالات خلقی و رفتاری که این خیلی اهمیت داره، در این جلسه هم در موردش صحبت بیشتری خواهد شد. مشکل در ارتباطات اجتماعی، گم کردن وسایل، اختلال بله. در قضاوت و امثال در واقع این اختلالاتی که این افراد مبتلا به دمانس پیدا میکنن و درسته. البته خب کم کم و به صورت تدریجی که اینها باید در تست های در واقع روانشناختی این اختلالات پیدا بشن و تشخیص داده بشه و درمان هم صورت بپذیره.
درست. خانم دکتر، یک سوال کوتاه و پاسخ کوتاه. آیا برای ارزیابی و تشخیص هر کدام از انواع دمانس روش‌های متفاوتی وجود داره؟ مجزا از هم هستن این روش‌ها؟
بله، برای بیماری آلزایمر که تست‌های شناختی که وجود داره، ببینید با توجه به اینکه یعنی پزشکان و حالا کلا پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن، با توجه به این که کدام یک از دامنه‌های شناختی بیشتر در بیمار مبتلا شده باشه، تشخیص میدن که مثلا این بیماری کدوم یکی از این طیف در واقع دماس میتونه باشه. تست ها رو میتونیم بگیم تقریبا مشابه هست. اینطور نیست که مثلا بگیم همه اینها، ولی خب با توجه به مجموع علائم، علائم یعنی شرح حال، علائم بالینی و تست های حالا روانشناختی که انجام میشه، تشخیص مطرح میشه.
سپاس از این که همچنان شنونده برنامه ذهن، مغز، زندگی از شبکه رادیوی سلامت هستید. یک بخش بشنوید، باز هم در خدمتون هستیم.
دمانس یک اصطلاح کلی است که به اختلال در حافظه، تکلم، توانایی برنامه‌ریزی و سایر عملکردهای شناختی اطلاق می‌شود. البته به شرطی که این اختلالات فرد را در اداره مستقل زندگی خود دچار مشکل ساخته باشد. بیماری آلزایمر شایع‌ترین نوع از دمانس است. با بروز یکی از انواع دمانس، علاوه بر آسیب به کارکردهای شناختی مغز، شاهد بروز اختلالات رفتاری در مبتلایان به دمانس هستیم. با افزایش سن، مغز ما به طور طبیعی کوچک و روند تفکر و یادگیری مان کندتر می شود. در بیماران مبتلا به یک نوع از انواع دمانس، تغییرات عملکرد مغز متفاوت با روند پیر شدن طبیعی مغز است. تغییرات به وجود آمده در اثر دمانس موجب کاهش توانایی های شناختی فرد می شود، به طوری که فرد دیگر قادر به اداره مستقل زندگی شخصی و شغلی خود نیست. علاوه بر شناخت، این بیماری ها بر احساسات، عواطف و روابط اجتماعی فرد نیز اثرگذار هستند. درمان دمانس به علت آن بستگی دارد. در موارد پیش رونده دمانس نظیر بیماری آلزایمر، در حال حاضر هیچ درمان قطعی که سیر بیماری را آهسته یا متوقف کند وجود ندارد، اما داروهایی در دسترس است که میتواند به طور موقت برخی علائم بیمار را کنترل کند. اگرچه داروهای موجود چندان اثر بخش نیستند، اما مطالعات و پژوهش‌های بین المللی برای یافتن درمان دمانس در جریان است.
برنامه ذهن، مغز، زندگی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با موضوع اختلالات شناختی و رفتاری در مبتلایان به دمانس. به این مناسبت در خدمت سرکار خانم دکتر ریحانه امین رعایا، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی تهران هستیم. خانم دکتر، بفرمایید که مبتلایان به دمانس دارای چه تظاهرات رفتاری و شناختی هستند؟
ببینید، باید توجه داشته باشیم که کلن این علائم رفتاری و خلقی که بیماران به اون گرفتار میشن، ناتوان کننده ترین وجه دمانس برای خانواده ها هستش.
بله.
و متاسفانه اطلاعات خانواده ها نسبت به این علائم خیلی کم هست و اون رو نسبت میدن به خیلی از مشکلات دیگه. مثلا میگن که بیمار ما میخواد با ما لج بکنه، میخواد ما رو اذیت بکنه و این مثلا اهداف یک اهداف اختصاصی خاصی رو به بیمار نسبت میدن، در حالی که اینطور نیست. اینها واقعیت این هستش که مغز بیمار خب داره تحلیل میره و باید ما از دید بیمار دنیا رو نگاه بکنیم. ببینید علائم اختلال در واقع مهم این هستش که اختلال در درک اتفاق میفته، درک بیمارانمون مختل میشه، درکشون از محیط اطراف، از صحبتهایی که دیگران میکنن، از فضاها، از اینها، و در واقع چون اینها تغییر پیدا میکنه پس حالا ممکنه که یه سری علائم رفتاری و خلقی رو نشون بدن. محتوای فکرشون، خلقشون و رفتارهاشون تغییر پیدا میکنه. و متاسفانه در 98% از بیماران مبتلا به دماز طی 5 سال از حالا تشخیص بیماری یا از بروز علائم دماز این دیده میشه. و حتی ما خیلی وقتها توی درمانگاهامون میبینیم که بیمارانی که مراجعه میکنن با این علائم در واقع خلقی و رفتاری، یعنی خانواده ها به خاطر این علائم خلقی و رفتاری بیمارانشون رو میارن به درمانگاه، و اون وقته که دماس در مرحله تقریبا متوسط قرار گرفته و خب ما اون موقع تازه تشخیص دماس برای بیماران گذاشته میشه.
خانم دکتر، همینجا ضرورت داره من این سوال رو مطرح بکنم که چرا این اختلالات شناختی و رفتاری در افراد بروز میکنه؟ چه زمینه هایی وجود داره؟
خب زمینه همونطور که خود دماس در واقع زمینه اصلیش ژنتیک هستش و تغییراتی که توی حالا گیرنده ها و توی نورون ها، توی سلول های عصبی مختلف، توی مغز، توی لوب های فرونتال تمپورال اتفاق میفته، پس زمینه ژنتیک در واقع خیلی اهمیت داره. همینطور زمینه ژنتیک فردی که مثلا قبلا مبتلا بوده به مثلا بیماری های حالا توی خانوادهشون بیماری های رفتاری و روانی مثلا وجود داشته، مثلا توی خانواده استراب وجود داشته باشه، یا خود فرد قبلا اگر که استراب یا آدم مضطربی بوده در دوره سالمندی هم وقتی که مبتلا به دماس میشه این استرابش تشدید میشه، یا اگر فرد مثلا بدبینی بوده این بدبینی براش تشدید میشه. اینها خیلی اهمیت داره. پس در کنار ژنتیک کلا فاکتورهای متعددی وجود داره، ولی در کنار ژنتیک این فاکتورهای در واقع ما به اصطلاح میگیم پرموربید خود فرد، یعنی فرد چه شخصیتی از قبل داشته و سابقه خانوادگیشون در واقع چگونه بوده که الان هم اون علائم توشون بروز میکنه.
یعنی اون خلقیات و شاخصه های روانی که فرد از قبل داشته میتونه تاثیرگذار باشه در این زمینه. آیا این اختلالات شناختی رفتاری قابل درمان هم هستن یا قابل کنترل هستن؟
بله قطعا قابل درمان هستن و خانواده‌ها باید نسبت به این قضیه آگاه بشن تا اینکه ما بتونیم به خوبی حالا توضیحات و راهنمایی‌های لازم رو بعد از پزشکان و از همکاران مرتبط با این رشته دریافت بکنن.
بله.
ولی واقعا نقش اصلی رو خانواده‌ها و مراقبین فرد بیمار ایفا میکنن که بتونند این بیماری رو کنترل بکنن.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحتون خانم دکتر ریحانه امین‌الرعایا، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، از اینکه همچنان ما رو همراهی میکنید با برنامه ذهن مغز زندگی. از شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
به برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیوی سلامت خوش آمدید. شنوندگان محترم، در این برنامه به مبحث اختلالات شناختی و رفتاری در بیماران مبتلا به دماس بپردازیم با حضور سرکار خانم دکتر ریحانه امین‌الرعایا، متخصص طب سالمندی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران. خانم دکتر، اگر که امکانش هست در مورد علائم اختلالات شناختی و رفتاری توضیح بیشتری برای ما بدید.
بله خواهش میکنم. خب همونطور که گفتیم در 98% از بیماران این علائم دیده میشه. ما میتونیم همونطور که حالا دماس و در واقع مرحله بندی وجود داره براش دیگه، یک سری بیماران هستن که اصلا کلن قبل از اینکه تشخیص دماس براشون مطرح بشه و شروع کردن به مثلا افت عملکرد براشون اتفاق داره میفته، ولی هنوز اونجوری نیستش که بارز باشه و توی تست‌های روانشناختی ما اون اختلالات رو به صورت بارز ببینیم. خب اونجاها یعنی به عبارت قبل از تشخیص استراب علامت بارز بیماران درسته. هستش. خیلی مضطرب میشن از اینکه چرا این مسئله مثلا یادم رفت، از ترس از اینکه دارن خودشون مثلا افت میکنن، ترس از اینکه برن به محیط هایی که مثلا حالا قبلا تجربه خوبی از اون محیط ها نداشتن و یک در واقع احساس تنش و استراب و ترس دارن، که این مرحله در واقع همونطور که گفتم مرحله در واقع قبل از دمانس هست و باید خب اون هم تشخیص داده بشه و درمان بشه. بلکه کم کم پیش میریم توی حالا مراحل خفیف و مراحل اولیه دمانس علائم افسردگی دیده میشه. فرد غمگین میشه، ناامید میشه، خلق پایین داره، الگوی خوابش، اشتهاش تغییر پیدا میکنه، انرژیشون کاهش پیدا میکنه، در مورد خودشون افکار منفی دارن، ناراحتن که چرا مثلا نمیتونن این کارها رو انجام بدن و این که مثلا فکر میکنن که خانواده ها بدون حضور اونها خوشبختر هستن، اونها یک باری رو بر دوش خانواده ها تحمیل میکنن و از این نظر در واقع دچار افسردگی میشن. خب این علائم میتونه تا آخر هم باقی بمونه، ولی بروزشون معمولا توی مرحله خفیف هست. درسته. بعد که پیش میریم توی مرحله متوسط که این مرحله خیلی خیلی ناتوان کننده هست و برای خانواده ها خیلی ناراحتی پیش میاره و بار خیلی زیاد روانی و مالی هم حتی برای خانواده ها به وجود میاره، مرحله متوسط هست و با علائم پرخاشگری و خشونت. این که مثلا بیماران سالمن بحث میکنن، خشونت فیزیکی ممکنه داشته باشن، هول بدن، مثلا آسیب زدن باشه حالا به دیگران به خودشون، مانع از این بشن که مراقب بیاد کارهای مراقبتی اونها رو انجام بده. مثلا اگر که بخواد لباسش رو عوض بکنه فکر میکنن که این قصد رو مثلا به من داره، یا این که مانع از حمام بردنشون میشن، سوالات تکراری میپرسند و کلا به صورت پرخاشگری و بیقراری هستش که ما این رو یک حالت مثلا کلافگی، حالت خیلی بیقراری شدید، همش دائم میخوان راه برن، دائم به مراقبشون چسبیدن و دنبال مراقبشون میرن، از تنهایی میترسن، از اینکه تنها گذاشته بشن ترس دارن، تحریک پذیرن، خیلی زود عصبانی میشن و این علائم توی مرحله در واقع متوسط هستش. خب البته حالا یک عبارتی داریم به اسم آپاتی یا بی‌تفاوتی، حالا ما میگیم بی‌تفاوت میشن، به انجام فعالیت‌ها علاقه‌ای ندارن، انگیزه‌شون پایین هست. این توی بیمارانی که مبتلا به بیماری آلزایمر میشن کمتر دیده میشه. خب یه سری دوباره علائمی هستش مثل مهار گسیختگی، مثلا رفتارها و نظراتی که در جامعه عرف نیست رو اینها انجام میدن، یا اینکه مثلا خیلی تمایل دارن به زیاد خوردن شیرینی یا مشابه اینها، خوابشون خراب میشه و شبها در واقع تمایل دارن که از خونه بیرون برن. خیلی از بیماران میگن که مثلا اینجا خونه من نیست، احساس غریبگی دارن با محل زندگیشون، اشتهاشون تغییر پیدا میکنه، همون که طور که گفتم کلافگی، بیقراری، سرگردانی، هی دوست دارن کارهای تکراری بکنن. خب توهم هم باز در بیماری آلزایمر خیلی شایع نیست و در انواع دیگه دماس شایع تر هست، هذیان دارن، ممکنه که اعتقادات اشتباه در واقع داشته باشن، مثلا فکر بکنن معمولا مردها مثلا اعتقاداتشون این هست که دیگران میخوان که پول یا مال من رو مثلا بدزدن یا بردارن، خانوم ها خیلی اعتقاد دارن در مورد این که مثلا از توی کیفشون چیزی برداشته شده و در واقع این علائم به وجود میاد.
خانم دکتر شاید اینجا ضرورت داشته باشه که درباره علتهای این اختلالات شناخت بیشتری ما و شنوندگانمون پیدا بکنن، در مورد این هم توضیح میدید؟
بله قطعا، خواهش میکنم. ببینید علت‌ها اتفاقا خیلی مهم هست که باید خانواده ها بدونن و تا خانواده ها ندونن که چرا بیمارشون الان بیقرار شده، چرا مثلا این حالت براش به وجود اومده، چرا الان داره خشونت به خرج میده یا مثلا هر علامت دیگه که ذکر کردیم، نمیتونن درمانش بکنن. خیلی وقتا علت در واقع جسمانی بیماران هست، سالمند ما درد داره نمیتونه مثلا دردش رو به خوبی بیان بکنه. سالمند ما مثلا یبوست داره، خب این خیلی اذیتش میکنه، ممکنه که احتباس ادرار اذیتش بکنه، یک عفونت حادی براش به وجود اومده، عفونت ادرار، مثلا عفونت ریه که خیلی شایع هست توی حالا سالمندانی که مبتلا به زخم بستر هستن، عفونت پوستی و اون زخم بسترشون. یه مسئله خیلی ساده، گرسنگی، تشنگی، اختلالات بینایی و شنوایی. شما در نظر بگیرید که مثلا یک فرد سالمندی نمیتونه خوب بشنوه، حالا از همعک هم استفاده نمیکنه چون میگن که معمولا خیلی نویز داره و این مشکلات وجود داره، و بعد خانواده دارن دور برش صحبت میکنن. خب شما میگم ما خودمون رو اگر جای اون فرد سالمند بگذاریم چه حسی پیدا میکنیم؟ دیگران دارن در مورد من صحبت میکنن، در مورد چی دارن صحبت میکنن، بیقرار میشه. و ما بعد اینجا میگم همیشه باید خودمون رو جای فرد سالمند بگذاریم و متوجه بشیم و اون رو بتونیم درک بکنیم تا بتونیم درمانش بکنیم.
درسته.
علت دیگه علت دارویی هستش. خیلی از داروهایی که بیماران سالمند ما مصرف میکنن متاسفانه باعث این علائم میشن. خیلی داروهای ساده ای که شاید ما فکر نکنیم، ولی مثلا همین شربت دیفنهیدرامین، داروهای سرماخوردگی معمولی که به صورت غیر نسخه ای از داروخونه ها تهیه میشه، داروهایی که در واقع مثلا حالا برای بی‌اختیاری ادرار تجویز میشه مثل تورترودین، اکسیبوتینین، انواع داروهایی مثل آلپرازولام، لورازپام، کلونازپام که بیماران برای خوابشون حالا چه به صورت خودسرانه چه با مصرف در واقع چه با توصیه پزشک مصرف میکنن. علت در واقع سایکولوژیکال و روانشناختی، مثلا افرادی که تنها زندگی میکنن، خونهشون عوض شده یا پرستارش عوض شده، یعنی که پرستار باید بدونیم که چه رفتاری مثلا با اون فرد در واقع داره، میتونه به راحتی با فرد سالمند ارتباط برقرار بکنه یا نه، یا مثلا محیط هم در واقع خیلی مهم هستش، این که نور محیط در واقع نامناسب باشه، سر و صدا زیاد باشه و به صورت کلی اون روتین های بیمار عوض شده باشه. نرسته. و به طور کلی ما میتونیم بگیم که اتیولوژی به صورت مولتی فاکتوریاله، یعنی چند فاکتور در واقع تأثیر دارن تا اینکه بیمار ما این علائم رو از خودش بروز بده.
خیلی ممنونم.
ذهن، مغز،
زندگی، پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
در بخش پایانی برنامه سرکار خانم دکتر امین رویا، اگر که نکته ای هست که من به اون اشاره نکردم و ضرورت داره که اشاره بشه بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خب پس بنابراین بیماری دماغ که یک بیماری هستش که با توجه به افزایش سن شیوعش هم داره افزایش پیدا میکنه در جوامع، و علائم رفتاری و خلقی هم یک جزء اجتناب ناپذیری از این بیماری هست که استرس و فشار روانی و بار زیادی رو بر هم خود بیمار و هم مراقبینشون وارد میکنه، منجر به بستری در بیمارستان میشه، منجر به در واقع بحث پلیفارمسی یا مصرف داروهای متعدد برای بیماران میشه، خانواده ها مجبور میشن که گاهی بیمارانشون رو در خانه های سالمندان حالا بگذارن علارغم میلشون، و اثر در واقع خیلی بدی روی کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها داره، هزینه های خیلی زیادی رو بر جامعه تحمیل میکنه. پس بنابراین باید این علائم خیلی خوب هستش که شناخته بشه و قطعا هم درمان داره و دنبال درمانش باشیم.
خانم دکتر ریحانه امین و رایا، خیلی ممنونم از اینکه به ما فرصت دادید و در این برنامه شرکت کردید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که سربلند و شاد باشید. خدا نگهدارتون.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت، هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
سلامت در ایمنی.
یادگیری راه‌های مقابله با بحران سرمایه‌ای برای روزهای سخت است. دکتر عباس استاد تقی‌زاده، مدیر گروه سلامت در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی تهران.
در ادامه بحث‌هایی که هفته‌های گذشته خدمت شما داشتم، امروز در خصوص تاب‌آوری روانی و همچنین خصوصیت‌ها و راهکارهایی که میشه برای ارتقاء تاب‌آوری روانی در شرایط اضطراری ازش استفاده کرد با هم صحبت بکنیم. این روزها از کلمه تاب‌آوری زیاد استفاده میشه و مطمئن هستم که شما هم این کلمه رو حتما شنیدید. سوال این هستش که تاب‌آوری یعنی چی و چه خصوصیت هایی داره و ما چطور میتونیم سطح تاب‌آوری خودمون رو افزایش بدیم. خب بالاخره هر فردی در هر جایگاهی که هست، در هر شغلی که داره، با استرس ها، فشار های روانی مختلف، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی مواجه خواهد بود. همه زندگی بالاخره دارای فراز و نشیب های هستش که ممکنه که فشار و استرس روانی رو افزایش بده. در طی هفته های گذشته هم موضوع اختشاشاتی که در کشور وجود داشت و اخبار ناگواری که ما میشنیدیم باعث شد که فشار روانی و استرس های روانی روی همه شهروندان ما متاسفانه افزایش پیدا بکنه. بنابراین ضرورت داره که ما بدونیم که تاب‌آوری روانی چی هست و چطور میشه ارتقایش داد. اگر بخوام به طور خلاصه و خیلی ساده تعریفی از تاب‌آوری روانی رو داشته باشم، این هستش که اگر در شرایط اضطراری، شرایط خاص، فوت یکی از این از اقوام یا بحث‌های خانوادگی، جابجایی شغلی و مسائل اینچنینی برای هر یک از ما پیش اومد، اولا ما بتونیم تعادل روانی خودمون رو حفظ بکنیم در مقابل این چالش ها و شرایط سختی که برامون ایجاد میشه، و اگر که بعد از این حالت که برامون پیش اومد بتونیم سریعا وضعیت روانی خودمون رو حفظ بکنیم و به شرایط طبیعی و نرمال برگردیم.
وقتی آماده ایم بحران ها کمتر به فاجعه تبدیل می شوند.
خب معمولا افرادی که تاب‌آور هستند یا میخوان تاب‌آور بشن یک سری ویژگی های خاصی دارن که امیدوارم که همه شما این ویژگی ها رو یا داشته باشید یا بتونید در خودتون تقویت بکنید. اولین خصوصیت هایی که معمولا برای افراد تاب‌آور بهش اشاره میشه و تاکید میشه خوشبینی واقع گرایانه است. یعنی چی؟ ببینید، ما نمیگیم که حتما هر فردی در هر شرایطی، در شرایط منفی، در شرایط مثبت بایستی که یک خوشبینی غیر گرایانه داشته باشه، بایستی بتواند شرایط رو درک بکنه و امید داشته باشه به آینده. اینی که توهم داشته باشیم، این که شرایط دشوار رو انکار بکنیم و باور نداشته باشیم، خودش میتونه که در واقع ما رو آسیب پذیر بکنه در مقابل فشارهای زندگی. بنابراین اولین بحثی که وجود داره این هستش که ما شرایط موجود رو بپذیریم، آنچنانی که هست بپذیریم، و بعد هم امید داشته باشیم که این شرایط در آینده بهبود پیدا بکنه. بنابراین این کلمه رو تحت عنوان خوشبینی واقع‌گرایانه یکی از شاخصها و مشخصات افراد تاباور هست. نکته دیگری که خیلی مهم هست بحث انعطاف پذیری روانشناختی هست. یعنی چی؟ افراد تاباور معمولاً میتونن در شرایطی که فشار زندگی افزایش پیدا میکنه شرایط زندگی خودشون رو تغییر بدن. من چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت میکردم، مثلا میگفتن که اگر شغلم دست بدم، خب حالا فکر یه شغل دیگه ای میکنم، اگر زندگیم در واقع یک مشکلی براش پیش بیاد فکر میکنم که چطور میتونم این رو تغییر بدم و وضعیت رو بهتر بکنم. نکته بسیار مهمی در این زمینه وجود داره، این هستش که بالاخره در هیچ شرایطی زندگی به آخر نمیرسه و افرادی تاباورتر هستند که بتوانند در این شرایط راه حل های آگاهانه، راه حل های کاربردی و راه حل های نوآورانه را جایگزین بکنند.
آمادگی در بحران مسئولیتی فردی و اجتماعی برای ساختن شهری ایمنتر است.
در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جانگان آسمانی،
بسم رب شهدا و صدیقین. نام تو معنایش آغاز است، نام تو معنایش بلندای زندگی است، نام تو دوباره گام برداشتن است. ای شهید، نامت را امروز دوباره و دوباره فریاد می‌زنم. نام تو را که با لباس سپیدت ایستادی تا وجودت مرهمی باشد بر تنهای نحیف بیمارانت، نامت تا همیشه تاریخ میماند. ای شهید سپید پوش، ای شهید روزهای سخت. نام ابوالفضل محقق نژاد، متولد 1359 کرج، تحصیلات کارشناس رادیولوژی، محل خدمت بیمارستان 501 ارتش و بیمارستان نورافشار، شهادت 5 آبان 1400.
میدونی چه پیراهن خاکی و خودم اولین بار کردم تنت، واسه آخرین بار رفتی و مون توی خاطرم عطر پیراهنه، فرستادم تا پرنده بشی که برگردی و از پریدن بگی، از اون حس پرپر شدن پیش دوست
که ما رو براش آفریدن بگی نگه داشتم عشقام و سک شد نشد زد کنم را